سرشت جنسی انسان جلد سوم رویای پیشرفت بی پایان
www.boofboardpress.com
او یک بربر وحشی است و فکر می کند رسوم قبیله و جزیرهش قوانین طبیعت هستند. جورج، برنارد شاو، قیصر در قیصر و کلوپاترا پرده دوم. آیا به راستی ما در بهترین زمان و مکان ممکن زاده شده ایم؟ یا دوران ما صرفاً یک لحظه تصادفی از بی نهایت است؟ صرفاً یک لحظه در بین بیشمار لحظات دیگر همراه با شادی‌ها و ناامیدی‌های مختص به خودش؟ شاید از دید شما اندیشیدن به چنین پرسشی کار بیهوده‌ای باشد، اما باید بدانید که ما از نظر روانشناختی همواره تمایل داریم تجربه خود را به عنوان استاندارد در نظر بگیریم. جامعه خودمان را آدم به حساب آوریم، حتی شاید به طور ناخودآگاه باور کنیم که ما برگزیده ایم، خدا با ماست و تیم ما لایق برنده شدن است. به همین منظور برای اینکه زمان حال را در جذاب ترین حالتش ببینیم، دوران گذشته را خونبار و پر از درد و وحشت تصویر می کنیم. و نگاه هابزی قرن هاست که این گرایش روانی را حمایت می کند. این یک فرض اشتباه است که بپنداریم فرایند تکامل پروسه‌ای به سوی بهبود و پیشرفت است و ارگانیسم‌های در حال تکامل در حال پیشرفت به سوی یک هدف غایی و مطلوب هستند. چنین نیست. واقعیت این است که یک جامعه یا ارگانیسم در جریان تکامل صرفاً با گذر نسل‌ها خود را با شرایط متغیر سازگار می‌کند. اگرچه این تغییرات ممکن است در لحظه مفید باشند، اما واقعا پیشرفت به حساب نمی آید. چرا که شرایط بیرونی هیچگاه از تغییر باز نمی ایستند. این خطا بر این فرض غلط استوار است که اینجا و اکنون به وضوح از آنجا و آن دوران بهتر است. پس از گذشت 3.5 قرن هنوز دانشمندان از قول هابز به ما میگویند که چقدر خوش اقبال بودیم که بعد از روی کار آمدن جمهوریت به دنیا آمدیم و از رنج همگیر دوران بربریت در امان مانده ایم. تصور اینکه ما خوش اقبال‌های تاریخ ما هستیم بسیار مایه تسلی است، اما بیایی جرأت کنیم و پرسش ممنوعه را بپرسیم. واقعا چقدر خوش اقبال هستیم. دوران ماقبل تاریخ، اسیر در چنگال فقر یا قنوده در دوران وفور نعمت. انسان ماقبل تاریخ بر حسب عادت غذا را ذخیره نمی کرد، اما این موضوع به این معنی نبود که او در گرسنگی مزمن به سر می برد. مطالعات انجام شده بر روی استخوان‌ها و دندان‌های انسان‌های ماقبل تاریخ نشان می‌دهد که زندگی انسان کهن با نخوردن‌ها و پرخوری‌های دوره‌ای همراه بوده است، اما دوره‌های طولانی قحطی و گرسنگی نادر بودند. شاید بپرسید از کجا می‌دانیم که نیاکان ما در مرز قحطی و گرسنگی به سر نمی‌بردند؟ هنگامی که کودکان و نوجوانان به مدت یک هفته تغذیه کافی نداشته باشند، رشد استخوان‌های بلند در دست‌ها و پاهاشان کند می‌شود. هنگامی که تغذیه بهبود می‌یابد و استخوان‌ها دوباره شروع به رشد می‌کنند، چگالی استخوان‌های جدیداً رشد کرده با چگالی استخوان‌ها در دوران کم غذایی متفاوت است. اشعه ایکس این خطوط آشکار را در استخوان‌های کهن نشان می‌دهد که به نام خطوط حریص شناخته می شوند. به همین شکل تجربه دوره‌های طولانی‌تر سوء تغذیه بر روی دندان‌ها اثراتی به جا می‌گذارد که هایپوپلازیاس نامیده می‌شود. این اثرات به شکل نوارهای بیرنگ و حفره‌های کوچک در سطح مینای دندان ظاهر می‌شود که پس از گذشت قرن‌های متمادی در بقایای فسیل‌ها قابل مشاهده‌اند. و نکته اینجاست که باستانشناسان در اسکلت‌های مربوط به جوامع شکارچی گردآورنده در مقایسه با اسکلت‌های جوامع یکجانشین که برای تأمین غذایشان وابسته به کشاورزی بودند، خطوط حریص و هایپوپلازیای دندانی کمتری را یافتند. این موضوع منطقی به نظر می‌رسد، زیرا شکارگر گردآوردها به دلیل تحرک بسیار زیادی که داشتند کمتر احتمال داشت که قحطی‌های طولانی مدت را تجربه کنند، زیرا اغلب می‌توانستند به سادگی به مناطقی که شرایط بهتری داشت نقل مکان کنند. نزدیک به 800 اسکلت از حوالی تپه دیکسون پایین‌تر از دره ایلینویز مورد بررسی قرار گرفتند. آنها تصویر روشنی از تغییرات میزان سلامتی را در برهه تغییر سبک زندگی از گشتنی به کشاورزی، کاشت غلات در 1200 سال پس از میلاد نمایان می‌کنند. یافته‌های جورج آرملگوس و همکارانش از بقایای استخوان‌های کشاورزان گویای افزایش 50% در میزان ابتلا به سوء تغذیه مزمن و سه برابر شدن بیماری‌های عفونی که در زایات استخوانی خود را نشان می‌دهد در مقایسه با همین بیماری‌ها در بین گشت زنان پیش از آنها است. علاوه بر این، آنها شواهدی مبنی بر افزایش مرگ و میر اطفال، تأخیر در رشد استخوانی در بزرگسالان و افزایش 4 برابری در ابتلا به پوکی استخوان متقارن یافتند که نشانه کمخونی ناشی از کمبود آهن در بیش از نیمی از جمعیت است. محققان مختلفی این رویکرد عجیب و آسانگیرانه گشتنن به مقوله غذا را که هیچ چیز در یخچال نداشتن مورد بررسی قرار دادند. پل لیجیون مبلغ مسیحی فرانسوی که 6 ماه را میان مونتاگنایی ها در کبک امروزی سپری کرد از گشاده دستی این بومیان خشم آمده و می نویسد اگر میزبان من 2، 3، یا 4 سگ آبی شکار می کرد خواه شب بود یا روز برای همه همسایگان وحشیش ضیافتی برپا می کرد و آنها هم اگر چیزی می گرفتند باز جشنی برپا می شد طوری که از یک ضیافت بیرون می آمدی و در جا به یک ضیافت دیگر می رفتی و گاهی حتی 3 یا 4 هم در کار بود. هنگامی که لیجون سعی کرده بود در مورد فواید ذخیره مقداری از غذاها برایشان توضیح دهد، آنها به او خندیده بودند و گفته بودند فردا نیز با آنچه شکار خواهیم کرد ضیافت دیگری برپا می کنیم. نوریت برد دیوید انسانشناس اسرائیلی توضیح می دهد دقیقاً همانطور که رفتار غربی ها با فرض آنها بر مبنی بر کم بودن غذا قابل توضیح است، رفتار شکارگر گردآورها نیز با فرض آنها بر فراوانی قابل درک است. همچنین همانطور که رفتار غربی ها را با فرض کمبود غذا می توان تحلیل و حتی پیش بینی کرد، رفتار شکارچی گردآورها را با فرض اینکه به قدر کافی غذا وجود دارد می توان تحلیل و بررسی کرد. در حالی که کشاورزان برای کشت برنج، سیب زمینی، گندم یا غله تقلا می کنند، رژیم غذایی یک گشتن مجموعه متنوعی از گیاهان و جانداران مغذی است. اما بیایید ببینیم گشتنی چقدر کار می‌برد. آیا به راستی راه موثری برای به دست آوردن غذاست؟ دیوید متسن باستانشناس میزان کارآمدی انرژی گشتنی را برای جمع‌آوری جیجیرک‌های مورمون که جزئی از رژیم غذایی مردم بومی کنونی یوتا بودند بررسی کرد. گروه او با آهنگی حدود 8 کیلو در ساعت جیجیرک‌ها را گردآوری کردند. با همین سرعت متسن محاسبه کرد که آنچه یک گشتن در یک ساعت جمع می‌کند از نظر کالری برابر با 87 هات داگ، 49 برش پیتزا یا 43 مک دونالد بزرگ بدون چربی های مضر برای قلب و افزودنی ها است. پیش از اینکه جذابیت غذایی جیرجیرک های مورمون را مسخره کنید، کمی در مورد واقعیت ترسناک نهفته در یک هات‌داگ معمولی فکر کنید. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که یک کونگسان در صحرای کالاهاری در یک ماه مساعد روزانه به طور میانگین 2140 کالری و 93 گرم پروتئین دریافت می‌کند. ماروین هریس تفسیر ساده‌ای از این موضوع دارد. مردم عصر حجر نسبت به بسیاری از مردمانی که بلافاصله بعد از آنها می‌زیستند، بسیار سالم‌تر و تندرست‌تر بودند. و احتمالاً از کسانی که مدتی طولانی پس از آنها می‌زیستند نیز سالم‌تر و تندرست‌تر بودند. قصرها و موزه های اروپایی پر است از زره های بسیار کوچک مربوط به قرون وسطا که جز برای کوچک اندامترین انسان های امروزی بر تن هیچ کس اندازه نیست. در همان حال که نیاکان قرون وسطایی من با استاندارد امروزی کوچک اندام بودند، انسانشناسی به نام تیموتی تیلور عنوان می کند که نیاکان ما در ممیز 4 میلیون سال پیش آتش را در اختیار خود گرفته بودند، بلند قد تر از افراد متوسط امروزی بودند. اسکلت های به دست آمده از حفاری ها در یونان و ترکیه نشان می دهند که مردان و زنان متعلق به دوران پیشا کشاورزی دامپروری ساکن در این نواحی به طور میانگین به ترتیب حدود 173 و 163 سانتی متر قد داشتند، اما با وارد شدن به دوران پرورش دام و دانه، کشاورزی و دامپروری میانگین قد افت کرد. یونانی ها و ترک های امروزی هنوز هم به طور میانگین به بلندقامتی نیاکان باستانیشان نیستند. در سراسر دنیا تغییر سبک زندگی و کشاورزی دامپروری با خود افت چشمگیر در کیفیت تغذیه و سلامت عمومی اغلب انسان ها را به همراه داشته است. جارد دایموند که این تغییر سبک زندگی به کشاورزی دامپروری را بدترین اشتباه تاریخ بشر می نامد، می نویسد شکارچی گردآورها موفق ترین و طولانی ترین سبک زندگی را در طول تاریخ بشر داشتند. و در مقابل نتیجه می گیرد برعکس ما هنوز در حال جدال با مشکلاتی هستیم که عصر کشاورزی دامپروری بر سرمان آورده. و معلوم هم نیست بتوانیم آنها را حل کنیم. جنبه‌های سیاسی زندگی در دوران پارین سنگی. انسان‌ها در زندگی ما قبل تاریخ وقت قابل توجهی را به چرت زدن می‌گذراندند. شال نیز در مقاله بحث برانگیزش جامعه مرفه ابتدایی می‌نویسد جستجوی غذا به روش گهزنی به قدری راهکار موفقی بود که مردم نیمی از وقتشان را نمی‌دانستند به چه کاری بگذرانند. حتی بومیان استرالیا که ظاهراً در سرزمینی تنک و بی‌رحم زندگی می‌کردند، برای یافتن غذای کافی با مشکلی روبرو نبودند. علاوه بر استراحت کامل شبانه، تقریباً 3 ساعت هم در وسط روز می‌خوابیدند. تحقیقات ریچارد لی در مورد بوشمن‌های کونگسان ساکن در صحرای کالاهاری در بوتسوانا نشان می‌دهد که آنها فقط 15 ساعت در هفته برای به دست آوردن غذا وقت صرف می‌کردند. یک زن در یک روز غذای خانواده‌اش را گردآوری می‌کند و بقیه وقتش را به استراحت در خانه، قلاب‌دوزی، دیدار همسایگان یا پذیرایی از مهمانان می‌گذراند. کارهای روزانه آشپزخانه از جمله پخت و پز، شکستن دانه‌ها، گردآوری چوب برای آتش و آب آوردن 1 تا 3 ساعت از وقت زن را می‌گیرد. این ریتم پیوسته کار و استراحت مداوم در سرتاسر سال ادامه دارد. یک یا دو روز کار سبک همراه با یک یا دو روز استراحت. به نظرتان چطور است؟ از آنجایی که در یک جامعه شکارچی گردآور غذا به وفور در محیط اطراف یافت می شد، هیچ کس نمی توانست دیگری را از دستیابی به نیازهای ضروری زندگی من و محدود کند. هریس در این زمینه چنین توضیح می دهد. برابری خواهی این اقوام به طور قوی در وجود منابع آزاد و قابل دسترس برای همه، سادگی ابزار تولید، نداشتن دارایی های قابل انتقال و ساختار قابل تغییر گروه ریشه دارد. وقتی سرپناه و غذا به قدری فراوان است که نمی توانی دسترسی افراد به غذا و سرپناه را محدود کنی و نمی توانی مانع رفتنشان شوی، چگونه می توانی آنها را کنترل کنی؟ برابری خواهی سیاسی همه جانبی گهزنان در همین واقعیت ساده ریشه دارد. قدرتمند زورگو وجود ندارد و رهبران کسانی هستند که احترام همراهان خود را جلب کردند و بقیه دنبال روی آنها هستند. این چنین رهبرانی از کسی درخواست فرمان برداری نمی کنند و نمی توانند بکنند. این دیدگاه جدیدی نیست. آدام اسمیت در کتاب مباحثی در باب فلسفه حقوق که پس از مرگ وی در سال 1896 انتشار یافت نوشت: در اقوام شکارچی هیچ نوع دولتی وجود ندارد. آنها بین خود توافق کردند که امنیت متقابل یکدیگر را فراهم کنند، اما کسی اقتداری بر دیگری ندارد. تعجبی ندارد که برای روانشناسان تکاملی محافظه‌کار توضیح دلیل پافشاری گهزنان بر اشتراکی بودن منابع یکی از دشوارترین کارها باشد. با وجود انتشار کتاب‌های همچون ژن خودخواه اثر ریچارد داوکینگ و دیدگاه محبوب و توجیه کننده وضع کنونی، یعنی جنگ همه علیه همه، همچنان توضیح اینکه چرا گهزنان نسبت به یکدیگر تا به این اندازه سخاوتمند و گشاده دست هستند، بسیاری از نویسندگان را به خود مشغول کرده است. دانشمندی به نام مت رایدلی در کتاب ریشه های نیکی تناقض ذاتی موجود در این بحث را به طور خلاصه بیان می کند. با اینکه از هان ما توسط ژن‌های خودخواه ساخته شده اند، اما برای اجتماعی بودن، قابل اعتماد بودن و همکاری ساخته شده اند. واقعیت آن است که امروز با وجود داده های فراوانی که نشان می دهد ساختار جامعه انسانی طی هزاران سال بر مبنای قاعده اشتراک بنا شده است، اصرار بر این که محرک اصلی انسان در فرایند تکامل همواره خودخواهی بوده و هست، همچون راه رفتن بر تناب بند بازی است. البته اگر طرفداران نظریه سرشت همواره خودخواه انسانی نقش و اهمیت بافتار را در بحثشان لحاظ کنند، همه این اختلاف ها از بین می رود. به عبارت دیگر، در یک بافتار برد باختی مانند زندگی در جوامع سرمایه‌داری مدرن که عملاً در حال زندگی در بین غریبه‌ها هستیم، این منطقی به نظر می‌رسد که هر کس تا حدودی به دنبال منافع خود باشد، اما در بافتار دیگر رفتار انسان می‌تواند این بار نیز به حکم غریزه به جای خودخواهی حول سخاوتمندی، بخشندگی و عدالت شکل گیرد. حتی اگر بسیاری از طرفداران داوکینز ترجیح دهند از ظرافت‌های موجود در مباحث مطرح شده توسط او چشم پوشی کنند، او خود با علاقه به طرح آنها می‌پردازد و می‌نویسد: سرشت حیوانات بسیار نودوست، متمایل به همکاری و حتی دارای انگیزه‌های ذهنی خیرخواهانه است. نودوستی در سطح فردی می تواند ابزاری باشد برای ژن‌ها که آنچه به نفعشان است را به حد اکثر برساند. داوکینز با وجود ابداع مفهوم پرطرفدار ژن خودخواه، مشارکت و همکاری گروهی را به عنوان راهی برای پیشبرد اهداف فردی و در نتیجه پیشبرد منافع ژنتیکی هر فرد می بیند. با این حال پس چرا بسیاری از طرفداران او مایل به پذیرش این نظریه نیستند که مشارکت میان انسان‌ها و همینطور در میان سایر حیوانات میتواند همانقدر طبیعی و کارآمد باشد که خودخواهی فرد محورانه؟ نه تنها در بونوبوهای شهوتی، بلکه در سایر نخستی‌های غیر از انسان شواهد بسیار درخشانی از قدرت نرم صلح وجود دارد. فرانس دیوال و دنیس یوهانویتس آزمایشی ترتیب دادند تا ببینند وقتی دو گونه متفاوت از میمون مکاک به مدت 5 ماه با هم در یک جا باشند چه روی می‌دهد. میمون‌های رزوس، مکاکا، مولاتا، تهاجمی و خشن هستند. در حالی که میمون‌های دومپوتا، مکاکا، آرکتوئید به راحت طلبی ویژه‌ای که در زندگی دارند مشهور هستند. برای مثال، میمون‌های دومپوتا پس از درگیری به نشانی صلح کفل‌های یکدیگر را می‌گیرند. در حالی که آشتی در بین میمون‌های رزوس به ندرت مشاهده می‌شود. اما زمانی که این دو گونه در یک جا کنار هم قرار داده شدند، دانشمندان مشاهده کردند که رفتار صلح آمیزتر میمون‌های دومپوتا بر پرخاشگری میمون‌های رزوس غلبه کرد و به تدریج میمون‌های رزوس آرام شدند. بنا به گفته دیوال، اعضای نوجوان هر دو گونه با یکدیگر بازی می‌کردند، با هم بزرگ می‌شدند و در گروه‌های بزرگ و به صورت مختلط می‌خوابیدند. از همه مهمترین که میمون‌های رزوس به همان اندازه‌ای هم گروهی‌های صلح‌جوترشان مهارت‌های صلح‌جویی را فرا گرفتند. حتی هنگامی که آزمایش به نتیجه رسید و دو گونه بار دیگر فقط در کنار هم نوعان خود قرار داده شدند، احتمال اینکه میمون‌های رزوس مورد بحث بعد از پایان درگیری با رقیبان خود آشتی کنند و حریف خود را بجورند، 3 برابر بیشتر از سایر رزوس‌ها بود. آیا این حالت اتفاقی است؟ روبرت ساپولسکی، عصب‌شناس، نخستی‌شناس، برای دهه‌ها سال به بررسی و مشاهده یک گروه از بابون‌ها در کنیا پرداخته است. او در سال 1978 زمانی که دانشجو بود این پروژه را آغاز کرد. در اواسط دهه 1980 تعداد زیادی از نرهای مسن گروه تحت پژوهش او ناگهان از مرض سل مردند. این بیماری از غذاهای آلوده یک زباله‌دانی در اطراف یک هتل توریستی به آنها منتقل شده بود. اما نکته اینجا بود که غذای ارزشمند و البته آلوده زباله‌دانی فقط نصیب جنگ طلب‌ترین نرها شده بود که از قبل همه نرهای آرامتر ماده‌ها و جوان‌ها را از اطراف غذا دور کرده بودند. این از عدالت؟ با رفتن همه نرهای خشن، بازماندگان خونسردتر جای آنها را گرفتند. گروه بی‌دفاع گنجینه آماده ای است برای دوستان. گروهی متشکل از ماده‌ها، نوجوان‌ها و نرهایی که به راحتی فریب می‌خورند و فقط منتظر همسایگانی خشن و جنگجو است که وارد شده و مشغول به غارت و تجاوز جنسی شوند. از آنجا که بابونهای نر گروهی که از بدو تولد بانها بزرگ می شوند را در سن بلوغ ترک می کنند، تا حدود 1 دهه پس از حادثه زباله‌دانی دیگر هیچ یک از نرهای خونسرد و آرامی که از آن حادثه جان سالم به در برده بودند در گروه باقی نماندند. اما همانطور که ساپولسکی می نویسد، فرهنگ یکتای گروه توسط نرهای جدیدی که به گروه می پیوستند پذیرفته شد. در سال 2004 ساپولسکی گزارش داد که 2 دهه پس از تراژدی تب سل هنوز تعداد نرهایی که نزدیک و در پیوند با ماده ها بودند بالاتر از میزان نرمال بود. آرامشی نامعمول بر سلسله مراتب حاکم بود و شواهد روانی نشان می‌داد که سطح اضطراب در بین نرهای معمولاً مضطرب رد پایین از حد نرمال پایین‌تر بود. اخیراً ساپولسکی به ما گفت که طبق آخرین مشاهداتش در تابستان 2007 فرهنگ یکتای گروه هنوز دست نخورده باقی مانده است. کریستوفر بوهم، نخستی شناس، در کتاب سلسله مراتب جنگل درباره اینکه برابری خواهی یک سیستم سیاسی به وضوح عقلانی و حتی به نوعی سلسله مراتبی است بحث می‌کند و می‌نویسد افرادی که در غیر این صورت در مرتبه فرودست قرار می‌گرفتند به اندازه کافی باهوش هستند که ائتلاف‌های سیاسی متحدانه و بزرگ تشکیل دهند و این کار را با این هدف آشکار انجام می دهند که جلوی تسلط قوی ها بر ضعیف ها را بگیرند. بنابر نظر بوهم، گهسنان نیز در سرپیچی از دستورات به شدت با صفت هستند و می نویسد گهسنان کوچگر غالباً وسواس زیادی در رها بودن از اتوریته دیگران زیر قدرت دیگری بودن دارند. به نظر می رسد دوران ما قبل تاریخ باید برای افراد خود بزرگبین دوران ناامید کننده‌ای بوده باشد. اریک فروم روانشناس می نویسد در آن دوران فردی که از سلطه داشتن و کنترل بر دیگران لذت می برد در اجتماع ناکام و بی‌نفوذ می مانده است. به راستی اگر معلوم شود که انسان ما قبل تاریخ در نتیجه ترکیبی از عوامل از جمله تراکم جمعیت بسیار پایین، سیستم هاضمه همه چیز خوار، هوش اجتماعی بالا و منحصر به فرد، نظام اشتراکی در تأمین غذا، روابط جنسی آزاد، همزمان و آسانگیرانه که منجر به مراقبت از فرزندان به صورت دست جمعی می شد و امنیت گروه اتفاقا در صلح و کامیابی نسبی می زیسته از چه؟ اگر نگوییم دوران طلایی حداقل دوران نقره یا دوران برنزی که بوده است. بدون آن که بخواهیم در تصویرسازی آن دوران به ورطه تصورات رویاگونه شبه بهشت افتیم، آیا می توانیم جرأت کنیم و این احتمال را در نظر بگیریم که نیاکان ما در دنیای زندگی می کردند که برای بیشتر انسانها در بیشتر روزها همه چیز به اندازه کافی وجود داشته است؟ اکنون دیگر هر کسی می داند که نهار مجانی خبری نیست. اما اگر گونه انسان در دنیای رشد و نمو کرده باشد که نهارش همیشه مجانی بوده است چطور؟ اگر بدانیم آن سفری که ما با تناسایی و فراوانی آغاز کرده ایم در صد قرن اخیر به پریشانی، کمیابی و رقابت ظالمانه تغییر شکل داده است، آنگاه ارزش گذاری من درباره دوران ما قبل تاریخ و در نتیجه خودمان چطور تغییر خواهد کرد؟ شاید باورش برای عده‌ای دشوار باشد، اما شواهد به جا مانده از اسکلت‌های نیاکان ما به وضوح نشان می‌دهند که آنها تا پیش از دوران کشاورزی دامپروری هرگز قحطی بلند مدت و گسترده را تجربه نکرده بودند. کمبودهای غذای مزمن و اقتصادهای مبتنی بر کمیابی دستاوردهای سیستم‌های اجتماعی هستند که همواره با دوران کشاورزی دامپروری ظاهر شدند. گودی در مقدمه خواسته های محدود ابزارهای نامحدود به این نقطه کنایه آمیز اشاره می کند که شکارچی گردآورها اوقات فراغت خود را بخوردن، نوشیدن، بازی کردن، کارهای جمعی و به طور خلاصه درست همان کارهایی که از دید ما مرتبط با رفاه و فراوانی هستند می گذرندند. با وجود اینکه شواهد محکمی در تایید دیدگاه غلط مرسوم در مورد دوران ما قبل تاریخ وجود ندارد، کمتر پیش می آید که صدای مخالفه به گوش مردم برسد. سرشت ذاتی انسان در نظریه اقتصادی غربی به شکلی نادرست معنی شده است. به قول گودی، این دیدگاه که تنها انگیزه پیشفرده انسان منافع شخصی است، متعلق به یک اقلیت ناچیز از بین ده ها هزار فرهنگی است که از زمان پیدایش هوموساپینس ها در 200,000 سال پیش میزیستند. واقعیت این است که برای اکثریت قریب به اتفاق نسل های انسانی که تا کنون زیستند، هیچگاه قابل تصور نبوده که در شرایطی که عده‌ای در اطرافشان گرسنه هستند، دست به انبار کردن و ذخیره غذا بزنند. گودی می نویسد شکارچی گردآورها نماد انسان غیر مقتصد، غیر حسابگر هستند. به خاطر بیاورید که حتی ساکنان از چشم انگلیسی ها بدبخت تیرا دلفوگو که محکوم به زندگی در نازل ترین مراتب انسانی بودند، وقتی که کشتی سلطنتی بیگل لنگرش را بالا کشید و از دیده ناپدید شد، بیلهای باغبانی انگلیسی ها را رها کردند و از باغ‌های آنها بیرون رفتند. آنها شیوه زندگی افراد متمدن را در زندگی شخصی خودشان تجربه کرده بودند. با این وجود کمترین تمایلی برای بازگشت به انگلستان نداشتند. چرا؟ واقعیت هم بود که آنها با وجود میوه های فراوان، ماهی های فراوان و پرندگان فراوان به راستی خوشنود و راضی بودند.